آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمانهای عزیزتون و همینطور شنونده های برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
زنده باشید. خیلی متشکر. توی این هوای آلوده همه تلاش میکنیم که خوب باشیم.
سعیمونو میکنیم بله که خوب باشیم. همطور که شما اشاره فرمودین بودین قراره که در مورد آلودگی هوا صحبت بکنیم. البته نه خود آلودگی، بیشتر قراره در مورد تأثیرات اقتصادی که آلودگی میتونه ایجاد بکنه صحبت بکنیم. اگه موافق باشیم پرونده ویژه امشبمون رو با یکم عدد و رقم شروع کنیم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بر اساس گزارش سازمان جهانی سلامت در سال 2024 آلودگی هوا به صورت سالانه مسئول مرگ بیشتر از 7 میلیون نفر بوده.
7 میلیون نفر،
یعنی چیزی بیشتر از مجموع قربانیان جنگ‌ها و بلایای طبیعی که عدد بسیار زیادیه. در ایران هم طبق داده‌هایی که وزارت بهداشت در منتشر کرده، در سال 1403 بیشتر از 40 هزار مرگ سالانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آلودگی هوا در ارتباط بوده. خوب. که باز هم عدد زیادی هستش. حالا اون در واقع مرگ فقط بحثش نیست دیگه، طبیعتا بیماری های تنفسی مثل آسم، مثل برونشیت مزمن یا حالا COPD که همون بیماری انسدادی مزمن هستش که بر ریه ایجاد میشه، اینها ممکنه که ایجاد بشن. یه مطالعه سال 2023 انجام شده که نشون میده تو شهرهای آلوده مصرف داروهای استنشاقی مثل حالا سالبوتامول و بودازونات که دوتا اسپری استنشاقی هستن، اینها توی فصول سردسال تا 700% بیشتر شده.
افزایش پیدا میکنه.
که خب این بخشش به خاطر حالا سرمای هواست، ولی بخشش هم طبیعتاً به خاطر افزایش آلودگی هوا در فصول سردسال هستش. و آلودگی هوا اگر بخوایم بررسی بکنیم یک چرخه معیوبی رو ایجاد میکنه به این شکل که هر چقدر هوا آلوده تر باشه طبیعتاً تقاضا بر داروهای تنفسی بیشتر میشه. هر چقدر که تقاضا بیشتر بشه سود شرکت‌های دارویی میره بالاتر، انگیزه پیدا میکنن که بیشتر محصول رو تولید بکنن و در نتیجه انگیزشون برای حل ریشه‌ای مشکل اون بیماری‌های تنفسی کاهش پیدا میکنه. و حالا یه سری مقالات دیگری هم اومدن در این رابطه صحبت کردن. سال 2024 هم مقاله منتشر شده که در واقع میان یه جمله زیبایی میگن، میگه که آلودگی دیگه فقط یه مشکل محیطی نیست، یک مدل کسب و کار شده.
دقیقاً.
و این اتفاقی هستش که حالا تو خیلی از شرکت‌های دارویی مشاهده میشه. در موردش حتما بیشتر صحبت میکنیم در این پرونده. حتی یه سری از شرکت‌های دارویی که داروهای آسم می‌سازن گاهن همون شرکت‌هایی هستن که از صنایع آلاینده حمایت می‌کنن و حالا اونجا مثلا یک سهامی دارن و به هر حال برشون تأثیر گذاره. و اینجاست که این سوال ایجاد میشه بر ما در این پرونده، چرا به جای اینکه هوا رو پاک بکنیم داریم از قرص و اسپری استفاده میکنیم؟
آفنی.
این یکی از سوالای مهم پرونده
ایم. تازه این یه بخش ماجراست، یعنی فقط با قرص و اسپری تموم نمیشه.
بله.
افراد ناچار هستن که از یک سری از این ابزار و دستگاه های جدید توی منازل استفاده بکنن، از نمیدونم هواساز و دستگاه تصفیه هوا توی خونه ها استفاده بکنن. خود این یه هزینه بسیار هنگفتی رو به خیلی از خانوارها ممکنه تحمیل بکنه. تازه خیلی ها شاید اصلا براشون امکان خرید و تهیه اونها وجود نداشته باشه. در کنارش ما انواع اقسام دستگاه های بخور رو میبینیم که به هر حال به واسطه همین سرمایه هوا داره شکل میگیره. اینا به نظر میرسه بعدشون هم نمیاد آلودگی سر جاش باشه. یعنی من فکر کنم جز حامیان آلودگی عوام هستن، یعنی میگه خب این باشه که من هم بتونم ازش یه کسب روزی داشته باشم این وسط. دقیقاً این اتفاقی داره میفته.
خب حالا اگه موافق باشیم یه ذره این اثرات رو ریزتر بررسی کنیم.
بفرمایید.
اول اینکه آلودگی هوا رو وقتی صحبت میکنیم بیشتر در مورد چه چیزهایی منظورمونه؟ بیشتر اون ذرات معلق بهشون میگن PM 2.5. در واقع ذراتی هستند که قطرشون کمتر از 2.5 میکرومتر. بخوام اندازه ای هم بگم تقریبا میشه 30 برابر نازکتر از موی انسان. خب خیلی ذره ریزی میشه.
بله.
همینطور اکسیدهای نیتروژن و اوزون، اینها خب خیلی میتونن هم تأثیر روی سلامت بذارن، هم روی اقتصاد هم روی جامعه. مثلا چه اثراتی؟ اولش تأثیرات بهداشتیه. یه نمونش بیماریهای تنفسی. طبق منابع معتبر وقتی که ما در معرض این PM 2.5 ها به صورت طولانی مدت قرار میگیریم، خطر ابتلا به آسم و بیماری مزمن ریوی و سرطان ریه 30-50% افزایش پیدا کنه. خب عدد متاسفانه بالایی هست.
خیلی بالاست.
همینطور بیماری های قلبی عروقی، آلودگی هوا 20% میتونه خطر سکته قلبی و مغزی رو افزایش بده و نشون دادن که مرتبط هسته، چون خب ذرات ریزن وارد جریان خون میشن، میتونن التهاب ایجاد بکنن. همینطور تأثیرات عصبی میتونه داشته باشه. بین آلودگی هوا و کاهش عملکرد شناختی در کودکان و همینطور افزایش خطر زوال عقل در بزرگسالان نشون دادن که یه ارتباطاتی وجود داره. پس اولین اثر آلودگی همین تاثیرات بهداشتیش هستش. دومیش چیه؟ تأثیرات اقتصادی. آلودگی هوا خب یه سری هزینه‌های مستقیم رو تأثیر میذاره، یه سری هزینه‌های غیر مستقیم. حالا اینا چیان؟ بر اساس اعلام بانک جهانی هزینه‌های درمان بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا، این همین بیماری‌های تنفسی و قلبی عروقی و اینها، در کشورهایی که در حال توسعه هستن بیشتر از 1 تریلیون دلار سالانه، که مبلغ بسیار زیادیه. در ایران هم دیوان محاسبات 1402 گزارش دادن که میگه حالا تو شهر تهران و اصفهان هزینه داروهای تنفسی توی ماهای آلوده تا 4 برابر زیاد میشه نسبت به ماهایی که در واقع هوا آلودگی نداره. از یه طرف دیگه آلودگی هوا بهره‌وری هم تغییر میده. الان همین تعطیلی‌های ایجاد طبیعتاً بهره‌وری رو کم میکنه و حالا نشون میدن که بهره‌وری نیروی کار تو شهرهای آلوده تا 15% نسبت به شهرهای غیر آلوده کاهش پیدا میکنه.
15 برابر
تا 15%.
15%. خب
همینطور حالا آلودگی هوا روی بازار دارویی هم تاثیر میذاره. بازار داروهای آسموسی و پیدی که همون بیماری مزمنه ریوی بود، تا سال 2030 پیش بینی میکنن که به 55 میلیارد دلار برسه، که رقم بالایی برای بازار دارویی و بیشتر هم به خاطر آلودگی در آسیا خاورمیانه این تخمینه اینقدر بالا هستش. دیگه چه تأثیری داره به جز تأثیر اقتصادی؟ تأثیرات اجتماعی سیاسی هم داره. چه تأثیراتی؟ مثلا اینکه کشورهایی که کم درآمد هستن، اونا جوامعی که خیلی کم درآمدن، اینها نزدیک کارخونه ها یا جاده هایی که خیلی پرترافیکن زندگی میکنن و اینا خب بیشتر در معرض آلودگی ان و دسترسیشون هم کمتره به در واقع مراکز سلامت و اینکه حالا بخوان استفاده بکنن از اینها، که این بهش گفته میشه نابرابری سلامت. در واقع یکی از تاثیرات آلودگی میتونه نابرابری سلامت باشه. یکی دیگه هم لابی صنایع هست که شما هم اشاره فرمودین، اینکه کشورهایی که حالا یه سری کشورهای غربی مثلا که تولید کننده اصلی داروهای استنشاقی هستن، میان با لابیگری کاری میکنن که اون قوانین سختگیرانه محیط زیستی خیلی به چشم نیاد و خیلی شاید رعایت نشه، چون خب به هر حال تولیدات دارویی خودشون یک سری آلودگی‌های رو تولید میکنن. کارخونه‌ها طبیعتاً تولیدات رو که میخوان داشته باشن هر چقدر بیشتر بشه آلودگی محیط زیستشون هم بیشتر
میشه.
اگه موافق باشین یه ذره در مورد بازار دارویی صحبت بکنیم، ببینیم که عدد رقم فعلی چقدره. بازار جهانی داروهای آسم و سی او پی دی در سال 2024 42 میلیارد دلار بوده، که از کم خدمتون که پیش بینی میشه تا 2030 به 55 برسه، ولی در حال حاضر 42 میلیارد دلاره که به نسبت بازار دارویی واقعا عدد بزرگیه. و توی ایران هم اگر بخوایم بگیم، پارسال آذر تا اسفند که حالا ماهی هستش که بیشتر ما آلودگی رو داریم، نسبت به تابستون این داروهای استنشاقی 650 تا 780 درصد رشد داشتن نسبت در واقع تو فصل آلودگیمون نسبت به فصلی که آلوده نیست. و در واقع یک چرخه‌ای هم که وجود داره، هی داره خودشو تقویت میکنه دیگه. یعنی ما آلودگی رو داریم، بیماری ها رو داریم، هی دارو تجویز میشه، سود شرکت ها رو از اون برداریم و خب طبیعتاً این سوده که زیاد میشه، لابیگری زیاد میشه، قوانین سختگیرانه محیط زیست کمتر میشه، باز آلودگی بیشتر میشه. این هی خودش رو داره تقویت میکنه. کیا
یعنی عدد ها افزایش پیدا میکنه دیگه، درسته؟ هم عدد ها هم درصد
خود درصدش هم عدد های آلودگی و تعداد روزهای تعطیلیمون زیاد میشه، هم عدد سودی که دارن در واقع
میبرن
زیاد میشه. خب یه سه شرکت بزرگ دارویی داریم که حالا من برنداش رو نمیگم، ولی 4 تا شرکت اصلی داریم که هر 4 تا در واقع شرکت های خارجی هستن. همین 4 تا فقط با هم دیگه بیشتر از 22 میلیارد دلار از فروش داروهای استنشاقی فقط پارسال سود کردن.
یعنی بیش از نصفش.
بیشتر از نصف دقیقاً اون مبلغی که بوده رو همین 4 تا. و خب وارد کننده ها، توزیع کننده های ایرانی هم طبیعتاً 7-8 شرکتن، اینها هم که اینها مجموعاً 70% داروهای تنفسی رو دارن. اینا هم خب طبیعتاً سود زیادی میبرن. بیمارستان ها، کلینیک های خصوصی که تو حوزه تنفسی و آسم و در واقع آلرژی بیشتر فعالیت میکنن، هم میتونن تو این بازی در واقع اون بازیگری باشن که سود میکنه. و خب یه چیز خیلی عجیبی واقعا، من خودم این عدداش رو که خوندم خیلی تعجب کردم، اینکه بودجه ای که برای مقابله با آلودگی هوا تو قانون بودجه تصویب شده، مثلا تقریبا میشه گفت یک سوم بودجه‌ای هستش که برای یارانه عرضه داروهای تنفسیه. یعنی ما بیشتر داریم هزینه میکنیم برای داروها تا بخوایم هزینه کنیم که هوا رو پاکیزه بکنیم، مانع اصلا ایجاد این مسئله بشیم. خب اینم باز یه گوششون بازیگرای سود کننده مسئله هستن.
یعنی دولت هم در واقع دولت هم زورشون نمیرسه به اون شرکت ها.
دیگه اون لابیه میچربه دیگه، در واقع نمیشه که حلش کرد. و فقط هم در مورد داستان داروها نیستن، همونطور که شما هم اشاره فرمودین، خود همین ماسکای، حالا یه سری ماسکای پارچه‌ای و دستگاه‌های تصفیه هوا و اینها هم هستن. در مورد دستگاه تصفیه هوا من اگه بخوام خدمتون عرض بکنم، باز اینا 2024 15 میلیارد دلار بازار داشتن که خب خیلی باز عدد بالاییه و باز پیش بینی میکنن تا 2030 به 25 میلیارد دلار برسه و باز بیشتر به خاطر آلودگی هوا توی خاورمیانه هست. یا تو خود ایران مثلا حالا اون سایت های آنلاینی که فروش داشتن رو اومدن بررسی کردن، دیدن که تو سال 1403 نسبت به 1402 اینا 57% فروششون زیاد شده. یعنی افزایش فروش داشتن و تو پاییز 1404 هم خیلی اینها فروششون زیاد شده. حالا باز این واردات غیر رسمی رو اصلا در واقع نمیاد بسنجو دیگه، صرفا اونهایی که از طریق سایت ها فروش داشتن
در واقع رسمی وارد میشن.
حالا یه سوالی که باز اینجا هستش که اصلا اینا واقعا اثر دارن؟ یعنی ما وقتی مثلا میریم یه دستگاهی هزینه میکنیم چند میلیون تومان میخریم برای خونه، اصلا این دستگاه اثر داره یا نه؟ حقیقت اینه که اگه دستگاه خوبی باشه که فیلتر هپای مثلا H13 داره، اینها حالا باز روشون هست، یا اینها میتونن خب شاخص آلودگی رو از 170 به 60 برسونن که خب این طبیعتاً میتونه خیلی خوب باشه. و خب مدلایی هستن که سنسور دارن، اونها هم خیلی مدلای خوبه، ولی یه سری مدلاشون هستن که ارزونن، سنسور PM2.5 ندارن، مثلا فیلتر ندارن، فیلترهای مثلا خاص هپا رو ندارن. اینا در حد 50% شاید بتونن آلاینده رو بگیرن. و خب ماسکا رو هم که در واقع خیلی ما میبینیم که ماسک استفاده میشه، متاسفانه خبر بعد این که این ماسکای پارچه‌ای و جراحی و نانو واقعا اثری ندارن، صرفا حس امنیت میدن.
اون N95 اینا چی؟
N95 هم باز یه سری برندهای خاصشون، مثلا FF P2 KN95 یه سریاشون گفته میشه که اینا گواهی دارن و مثلا معمولا هم قیمتاشون بالای 65-70 تومن اینها میشه. درست. و حالا اونهایی که برند هستن روشون مشخصه، روشون عدد و رقمشون نوشته، یه سریشون هستن جو دستی فروش میرن. خب اونها خیلی یا مثلا دست فروش میبینین که ماسک 95
اونها که دیگه
خب اینا طبیعتا بیشتر همون حس امنیته رو میدن باز. ولی اگر که ماسک خوبی باشه تا 98% 99% میتونه که
مانع بشه.
و حالا دستگاه تصفیه هوا هم خدمتتون عرض کردم که اونایی که فیلتر دارن و سنسور دارن گزینه‌های بهتری هستن. یه سری دارو مکمل هم هست دیگه، مثلا اسپری های استنشاقی اینها، اینا اثر دارن آیا یا خیر؟ خب اسپری های استنشاقی برای اونهایی هن که بیمارن، آسم دارن، COPD دارن، مشکل تنفسی دارن که پزشک تشخیص داده.
درست.
این برای اونها هستش، یعنی برای افرادی که سالمن هیچ مشکلی ندارن توصیه نمیشه که از اسپری استفاده شه. یه سری مکمل هم هستش که حالا توی شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتش هست که میگن اینا مثلا تصفیه کننده هستن، اینا دتاکس ریه هستن و اینها. اینا معمولا تبلیغات علکیه، متاسفانه بیشتر همون در واقع راهکارهایی که پیشنهاد میشه اینه که از خونه بیرون نریم، مثلا این در واقع سعی بکنیم که رعایت بکنیم. حتی این در واقع برای ما معمولیایی که مجبوریم تو چنین هوای نفس بکشیم و جایی هم نیست که بهش پناه ببریم، وگرنه اگر کسی باشه که غیر معمولی باشه طبیعتاً
راهکارشو پیدا میکنه.
خب تو روزای قرمز و بنفش اولین که توصیه در منزل موندن هستش، اگه ورزش میخواد انجام بشه فضای بسته یا صبح خیلی زود باشه، مثلا قبل از ساعت 6. و حالا یه سری همین دستگاه هایی که خدمتتون عرض کردم، اون هایی که گزینه های خوبی هستن میتونن خوب باشن. و چه راهکارهایی، حالا اینا راهکارهای فردیه و خب متأسفانه ما که نمیتونیم شهر رو عوض کنیم، میتونیم صرفا همون سبک زندگی خودمون عوض کنیم. ولی اگر بخوایم راهکار واقعی بلند مدتش رو ببینیم، اول اینکه خب این خودروهای تک سرنشین و اینها بایستی جلوگیری بشه. طبیعتاً بیشتر باید هزینه بشه برای پیشگیری تا هزینه برای درمان، بیشتر باید روی اون مسئله باشه. یا حالا فیلترهای اجباری برای اتوبوس و کامیون در نظر گرفته بشه، کیفیت بنزین افزایش پیدا بکنه و انتقال بودجه داشته باشیم دیگه. یعنی بودجه ها رو هی به سمت پیشگیری هدایت بکنیم تا اینکه بخوایم بریم به سمت دیگه، تغذیه هم کمک کننده هست. یعنی ما به جای اینکه مکمل رو پول بدیم بخوایم بخریم، میتونیم مثلا از تغذیه ویتامین C، مخصوصا پرتقال و کیوی که حالا ویتامین C زیادی دارن، ویتامین E، اومگا 3، حالا مثلا ماهی و کلم بروکلی و تخم آفتاب گردون و اینها جزء خوراکی هایی هستن که برای آلودگی میتونن خوب باشن. و حالا یه سری آنتی اکسیدان ها رو هم داریم که میتونن کمک کننده باشن و در واقع کمک بکنن که ما مبارزه بکنیم با این آلودگی هوا.
تنها راهکاری که وجود داره همین هست دیگه، درسته؟ هوایی که با این وضعیت، آره
متاسفانه
از هوا که خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم، ولی تنها راهکار شاید همین باشه که با رعایت بیشتر. و خیلی هم تاکید میکنن، میگن به جای اینکه شما به سراغ ویتامین ها برید، تا جایی که میتونید از مواد غذایی که به هر حال در اطراف هست استفاده بشه برای اینکه اون کمبود ویتامین برطرف بشه.
بله
خیلی متشکرم، خیلی عالی بشه. بودش، دست شما درد نکنه. کاملا با حال و هوا و وضعیت این روزهای شهرهای بزرگمون به ویژه همخوانی داشت موضوع پرونده ویژه، که امیدوارم مورد استفاده دوستانمون هم واقع شده باشه. خیلی ممنونم از شما دوستان، همراه ما باشید.
خورشید شب از افق ما بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی آفتابی.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم همچنان همراه ما باشید و حتما راجع به موضوع برنامه نکاتتون رو هم مطرح بکنید. دوست عزیزمون آقای وحید از شیراز گفته بودن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا از مهمان برنامه سوال کنید چه اقداماتی میشه انجام داد. که خب خیلی خوب خانم دکتر نوحی توضیح دادن، یعنی واقعا یه بخشی از این ماجرا برمیگرده به رعایت های ما، اینکه تا جایی که میتونیم توی محیط در واقع شلوغ و در روزهایی که وضعیت نامناسب هست و آلودگی بیشتر هست در مراکزی نباشیم که بیشتر در واقع آلودگی به چشم میخوره و وجود داره. در کنارش اگر واقعا کار ضروری نداریم توی این روزها کمتر حضور داشته باشیم در محیط بیرون بهتره. در مورد فعالیت ورزشی توضیح دادن، مواد غذایی که باید مورد استفاده قرار بگیره و خلاصه همه این موارد کنار هم دیگه میتونه تا حدی کمک بکنه که میزان خسارت این ماجرا کمتر بشه. اما بریم به سراغ بخش بعدیمون و همراه بشیم با کارشناس حوزه کسب و کار جناب دکتر آرش رادمهر عزیز که در برنامه از ابتدا هم حاضر بودند، اما خب ما با توجه به فضای گفتگوها ناچار بودیم قدری بیشتر ایشون رو در کنار خودمون داشته باشیم و بعد گفتگو رو آغاز کنیم. آقای دکتر رادمهر سلام علیکم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند مدبر کارآفرین سلام خدمت همگی. امیدوارم که هر جا که هستین شاد و سلامت و پر انرژی باشید
انشاءالله. خب ما دو تا بحث رو میتونیم با هم پیش ببریم. یکی بخشی که قرار هست در روزی کسب و کار از زبان شما بشنویم، صبوری در مسیر تجاری سازی محصول، و بعد از اون انشاءالله با توجه به اینکه مهمان ارجمندی هم ما خدمتشون هستیم، سرخا خانم آبیاری، از زمینه فعالیتشون، مدل فعالیتی که در طول سالیان شکل گرفته، مسیری که طی شده، وضعیتی که امروز وجود داره و آنچه که پیش روشون هست هم میشه حرف زد. اول فکر کنم با توجه به فضای گفتگومون و موضوع تخصصی که قرار شد شما بهش بپردازید، با همون صبوری در مسیر تجاری سازی محصول آغاز بکنیم که شاید بتونه مرتبط هم بشه با حوزه کار خانم آبیاری، و بعدش به سراغ بخش دوم هم میریم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که ببینید مهمترین سرمایه و ثروت ما سلامتی و زمان هستش.
درسته.
البته دارایی‌های دیگه ای مثل رضایت خدا، خانواده، کشورمون، اعتبارمون، اینا هم هست، ولی خیلی از اوقات ما بی‌توجهیم نسبت به سلامتیمون.
درسته.
چون موضوع برنامه سلامت محوره. خیلی اوقات این دغدغه رو داریم که، یعنی من خودم آدمی هستم که همیشه تو زندگیم برای کسب و کار و موفقیت بیشتر جنگیدم.
درست.
سالها در دانشگاه، من 10 سال هیئت علمی دانشگاه مشاوره به برندهای مختلف و سال 93 برنامه اقتصادی مختلف ساختم، ولی واقعیتش اینه که هیچی شاید جایگزین اون سلامته نمیشه. داشتم وقتی این صحبت‌های شما عزیزان رو گوش میدادم، اینم یه ایده است برای رئیس جمهور بعدی یا تکرار آقای پزشکیان، خب. به کسی رأی بدیم که اون داره در مورد آلودگی و محیط زیست و آب و هوا و اینا یه تز داره.
دقیقاً.
متوجه این؟ چون دوست. الان این دیگه تبدیل شده به یک موضوعی که دیگه فانتزی نیست. یعنی ما سالهای قبل 20 سال قبل مثلا ما خیلی سنمون کمتر بوده که مثلا میگفتش که اونجا انرژی خورشیدیه و یه فکری دارن برای هوا میکنن و اینا. ما میگفتیم آره این کار خوبیه ولی به نسل ما نمیرسه. اینا دارن نسلای بعدی رو میگن. حالا اونا دیگه خودشون یه فکری بکنن، آب نداشتن و اینا. ولی فکر نمیکردیم که ما تو همین دوران خودمون خیلی زود با این چالش‌ها مواجه بشیم. خیلی وقت فکر میکنیم اگر ما بریم سراغ بحث سلامت، محیط زیست، آب و فلان اینا، یه داریم درباره صحبت‌های فانتزی میکنیم که توش پول نیست. اتفاقا برعکسه. یعنی در خیلی از کشورها این تز پیاده‌سازی شده، اون میشه یه لوکوموتیوی که بقیه بخشا رو هم میکشونه. ببین ما در سالهای مختلف بخش نظامی بودن، خودرویی بوده، فولادی بوده، سیمانی بوده، اونا موتور محرکه شدن که هستن، اونا هم صنایع مادرن، خیلی از اوقات بعد اونا هم فعالیت بشه، تعادل در همه بخش. ولی خلاصه می‌خواستم بگم اینم یه ایده است، اگر احیانا از سیاستمداران کسی شنید، به نظرم دفعه بعد این میتونه براتون رأی زیادی بیاره. وقتی داریم درباره حوزه سلامت داریم صحبت میکنیم، یه زنجیره وسیعی رو داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، از محصولات بهداشتی، غذایی، خوراکی، آشامیدنی، دارویی، مکملی، تجهیزات پزشکی، حتی حوزه‌ای مثل اسباب بازی، خدماتی دلست. مثل حوزه‌ای بیمه، مثل حوزه‌ای روانشناسی، یعنی حوزه بسیار وسیعه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه پول زیادی در این حوزه هست، مخصوصا در کشورهای مثل ما که سبک زندگی های خیلی خوبی نداریم با این هوا و آلودگی و فلان و اینها. هم از طرفی هم خب واقعیتش اینه که در همه کشورهای دنیا پیشرفتش هم دولت ها نمیتونن همه مشکلات رو حل بکنن، و واقعیتش اینه که حالا چه اون کارآفرینی که پیرو اون توضیح قبلی که داده شد مثلا بخواد بدمه به این فضای آلوده، چه نه اون کارآفرینی که اصلا میگه من اصلا تو این بازی نیستم، من اصلا چیکار به اون مافیای مثلا آلوده ساز دارم. به هر حال یه فرصتی فراهم میشه که اون بیاد و یه سری مشکلات رو حل بکنه. اصولا ما کارآفرین رو حالا به تجاری سازی هم میخوام ربطش بدم، کسی میدونیم که تو حوزه سلامت میگم، من لازم نیست حتما پزشک باشم، چون کارآفرینی که الان در خدمتشون هم هستیم میشهشون بازرگانیه.
درست.
بقیه دوستانم که از سنت شریف اسپوردین، یعنی اونا پزشک نبودن دیگه، اونا رشته‌های مثل مهندسی پزشکی یا مکانیک یا متالورژی مواد یا چیزایی از این دست احتمالاً رشته‌شون هستش. من کسی هستم که یه فرصت رو توی بازار شناسایی میکنم، و فرصت رو ما بهش میگیم مشکل. یه جایی که کمبودیه، مشکلیه، مثلا الان میگیم آلودگی به عنوان کلان مشکل، و حالا میتونه مشکلات کوچیک‌تر هم باشه، براش یه ایده و راه حلی پیدا میکنم، ممکنه خودم پیدا کنم یا از یه کشور دیگه بیارمش. این هم یک فعل کارآفرینان است، چون شما میای تو اون کشور مثلا اون محصول عرضه نشده، تقاضاش هست و کار تو هم ارزشمنده، چون مشکل یه سری آدمو داری برطرف میکنی. در حوزه سلامت که خب موضوع خیلی به نظر من حساس تره، در طی این سالها واقعا رشد کرده کشور ما در حوزه سلامت، این یه واقعیتیه. ما پزشکان و متخصصان خیلی خوبی داریم، ولی یه عالمه، یه اقیانوس فرصته. حالا میتونم بگم یک اقیانوس مشکل، از بستگی داره چه زاویه میخوایم دربارش حرف بزنیم، یا بگیم یک اقیانوس فرصت. مثلا همین حوزه دیابت، شاید الان به یکی بگیم مثلا دیابت، میگه بابا مثلا این ساله مثلا تو این حوزه دارن کار میکنن و اینها، ولی هنوز که هنوز بازم خیلی میشه تو این حوزه کار کرد. حالا چه تو پیشگیریشه، چه تو درمانشه. مثلا ما الان بخوام اسم ببرم خیلی طولانی میشه، اگه پارت دیگه ای فرصت بشه صحبت میکنم. مثلا چه میدونم، مثلا تو حوزه جراحی ما یه چیز به اسم جراحی داریم دیگه، جراحی میکنیم، بعدش خدمات بعد از جراحی نداریم. من اینو والا یکی از آشنایان خارج از ایران یه عملی داشتن که من کنار دستشون بودم، شما بعد که عمل جراحی رو میکنید تازه یکی دو ماه میبرند یه جای بازتوانی، خیلی حرفه‌ای و درست حسابی. شما دستایی که من اینجا بوده معروف‌ترین دکترم، یکی از نزدیکان ما رو عمل کرده، و بعدش حالا برو خونه نفس عمیق بکش، اینجور تمرین کن، نمیشه که نیست جاش. و کارآفرین خوبه حالا تو این فضاها وارد بشه، هم مشکل منو حل میکنه، جاش هم تو کشور خالیه و حالا به قول شما یه پولی هم تو این وسط به قول معروف به دست میاره. یه نکته عجیب و جالبی هم بگم بعد بیام سراغ سرکار خانوم، سعی میکنم سریع بگم حالا تو این تایم اندکی که هستش، اینی که یه اتفاق شخصیه، بعد داشتم فکر میکنم اصلا تو این برنامه بگمش یا نگمش، اصلا چه فایده‌ای داره یا نداره، ولی خب خیلی عجیبه دیگه. به هر حال من سالهاست دارم با خیلی از استارتاپ های حوزه سلامت و اینا کار کردم، تو حوزه تجهیزات پزشکی دارویی مکمل مشاورشون بودم. بالاخره ما یه رگه ریشه مذهبی هم داریم، حوزه کارآفرینی، بجنگ، مبارزه، انگیزش فلان اینا. از این بابت میگم که وقتی به 5 6 نفر از دوستان نزدیکم گفتم، اونا تعجب کردن، گفتن داره شوخی میکنی. من هفته پیش میخوام بگم که چقدر حوزه سلامت مهمه و اینکه ما خودمون به زندگیمون توجه نمی‌کنه و این همه آلودگی‌ها هممون رو میتونه درگیر کنه. من هفته پیش متوجه شدم که سرطان دارم و سرطان روده دارم و حتی امروز هم که خانم مددی به من گفتن که تو برنامه حاضر بشین، حتی یکی از همکاران، خیلی دودل بودم که بیام یا نیام، چون حالا درگیره یه بحثایی هستیم و اینها. ولی میخوام بگم که حالا اینکه چه خود این چه پروسه فکری و کاری و درمانی داره، این که من با این حال که به خیلی از دوروبری‌ها کمک کرده بودم و الانم خودم حالا دوباره درگیر شدم و اینا، که هنوز خیلی چالش‌ها هست، خیلی این وسط گپ‌هایی هست که شما وقتی درگیرش میشین متوجه میشین که این حوزه سلامت چقدر توش چالش هست و چقدر نگران کننده است. و حالا اینکه از اول بعد اینو حل بکنیم که حالا نکردیم، این آلودگی‌ها و آب و فلان اینا بالاخره یه جا یقمونو میگیره و اینکه فرصت‌های زیادی میتونه توش باشه. اما در مورد سرکار خانم چند تا نکته جالب گفتن، سریع بگم. اولا که یک مشکل بزرگی رو رفتن سراغش، دیابت، که من بهش میگم یه فرصت بزرگ، که میگم یه جمعیت بزرگی در ایران هستن، تو یزد و اینا که دیگه الا ماشاءالله دوستان تو این حوزه هستن. خود کارآفرین رشتهشون به ظاهر تخصصی تو این حوزه نیست و اصلا مهم نیست. یعنی من میخوام به خیلی از دوستان که دارم میشنوم، تو توضیحاتی که دادم دلیل نداره که من مثلا میلیاردر باشم یا مثلا پزشک باشم که بخوام تو این حوزه وارد بشم. من میتونم که این فرایند تجاری سازی رو طی بکنم، یعنی بازار رو شناسایی میکنم، میام تستش میکنم، وارد بازارش میکنم، بازار رو گسترش میدم، یعنی تقریبا میشه فرایند تجاری سازی. یه تیم خیلی خوب داشتن و اینم به راحتی به دست نیومده، چند سال طول کشیده که شما ازشون سوال پرسیدین، چیزی که هیچکدوم طاقت نداریم.
دقیقاً
ایشون گفتن 5 سال، سوال خیلی خوبی شما پرسیدین، 5 سال طول کشید که ایشون محصولشون رو لانچ کنن یا معرفی کنن به بازار. بوده چند نفر محصولات مختلف به من معرفی کردن و صرف اون 3 تا 6 ماه اول کلا ناامید شدن، ول کردن. گفتیم بابا ما تازه، آره گفتیم ما تازه اصلا شبکه تو بسات پیدا کردیم، اینجوری میشه جا انداخت، مدره بعد بیاریم، حالا شما اینا دیگه میشناسین، بازاریاب بعد بیاریم، نمونه بدیم، فلان کنیم. خب اینا مثلا زمان بره و خوبه که دوستان الان بشنون که بابا این چیزا به این راحتی نیست. البته تو اون 5 سال اصولا احتمالاً این مجموعه سر به سر داشته حرکت میکرده یا محاسباتی داشته یا برای زنده موندن داشته یه درآمدی به دست می آورده، چون یه منطقی هم داره دیگه، تا کجا مثلا باید تحملش کنیم، ولی حالا اونو بعداً میتونیم توضیح بدیم. درباره انگیزه فردی خیلی جالب بود که یکی از اون اصلی ترین فردی که این ایده رو داده بوده خودش دیابت داشته، این خیلی مهمه. اکثرا کسب و کارها از این زاویه، یعنی فقط برای پول نیست، هر کی سراغ من میاد میگه یه کاری به من بگو که پول خیلی زیادی داره، من باش یه یک ساعتی کلنجار میرم، چون شما خیلی زود ناامید میشید. ولی اگه انگیزه شخصی داشته باشین تا تهش ادامه میدین. نکته دیگه، ما کشور بسیار بزرگی هستیم، 90 میلیون جمعیت، نباید ترسید از ورود کسب و کار، زندگی خیلی کوتاه. یه چیز درباره خودم بگم و این داستان، زندگی خیلی کوتاهه. خب من از زندگی برازی هم خوبم جنگیدم، بعد دوستانی که میخوان کسب و کارم بزنن، آقا منتظر چی هستین؟ 90 میلیون ایران، 600 میلیون نفر دور و بر ایران، به نظر من که پتانسیلی خوبی برای کاره. حرف زیاده، حالا ان شاء الله یک پارت بعد حضرت باشه در خدمت شما.
اول اصلا خیلی ممنونم دکتر، من نمیدونستم شما درگیر یک بیماری شدید.
هیچ نمیدونست من.
از صمیم قلب براتون آرزو سلامت دارم. من قطعا این اتفاق میفته، هر چه زودتر ان شاءالله این موضوع رفع میشه. شکی نداریم، آدمی که خودش کلی انگیزه به آدمای دیگه داده، قطعا خودش هم بلده چگونه مقاومت بکنه مقابل یه مشکلی که حالا احتمالاً خیلی هم جدی نباشه با امید خدا. این از این. نکاتی که شما گفتید خیلی نکات خوبی بودش. حالا ما به نظرم میتونیم بعد از حالا بخش شب چراغ بازم ادامه بدیم، راجع به جزئیاتی صحبت بکنیم. حرفای بسیاری میشه زد، حرفای خود خانم آبیاری رو هم حتما باید بشنویم، از جنبه‌هایی که آقای دکتر رادمهر بهش اشاره کردن هم نظرشون رو بشنویم و راجع به صحبت بکنیم، و امیدوارم حتما دوستان عزیزمون همراه ما باشن. داریم نزدیک